کرده قبول میکنه.
بله.
و من شب به شب بهشون زنگ زدم گفتم فردا یه همچه خانم میاد، دوتا خواهر داره، دوتا برادر داره، و مشخصاتو میدادم به اینشون. و فردا این خانم میرفت اونجا و با خلاصه کلی شو و نمایش و بازیایی که ایشون در میآورد و بعد شروع میکرد آروم آروم اطلاعات رو دادن. حالا خیلی جالبه تو همینجا اینا تکنیکای خاص خودشون رو دارن. مثلا فرض کنید یه خانم بود، میگم من رفتم پیش ایشون، همسر من کارمند بانک بود.
بله.
گفت ایشون برنگشت همون اول کار، گفت یه ظرف آبی آورد و کلی دعا و ذکر و ورد به قول خودش خوند، بعدم تو ظرف آب نگاه کرد، گفت برنگشت به من بگه همسر شما کارمند بانکه. گفت همسر شما سر و کارش با پوله. اصطلاحا ما توی بحثای حوزوی تو بحث بلاغت داریم که میگن کنایه ابلغ من التصریح.
بله.
یعنی به صورت کنایه وار میزد. بعد گفت ایشون گفت آخ ما خیلی به جانمون میشه که ایشون داره کامل زندگی ما رو میبینه.
بله.
و بعد حالا دستورالعمل‌های پیچیده‌ای که میدن که حالا اینو عرض میکنم به چه دردشون میخوره. خب این فرایند اتفاق میفته، یه نفر میاد بهشون مراجعه میکنه و فکر میکنه درمان مشکلشو گرفته، حتما هم معمولا دستورالعملی میدن، میگن شما این منوط میکنن به یک فعلی که شما باید انجام بدی که بعدن بتونن تو اینجا خلاصه انقلت‌ها و اشکالات به شما وارد بکنن. خب این آدما که میان بهشون مراجعه میکنن، خب 90 و بگیم 9 درصدشون جواب نمیگیرن دیگه، چون شیادی بوده. منتها این افرادی که جواب نمیگیرن اغلب سکوت میکنن.
بله.
یعنی اینجور نیست بگیم آقا اگر کسی جواب نمیگرفت که انقدر در خونش جمع نمیشدن. نه، این آدمایی که جواب نمیگیرن ساکت میشن معمولا. یعنی میبینیم ما بعضا داشتیم دوستانی که میخواستن در این حوزه برنامه و مستند تولید بکنن، آقای دکتری ما داشتیم، پزشک بود واقعا ایشون، فریب یکی از اینا رو خورده بودیم، بهش میگفتیم آقای دکتر شما بیا جلوی دوربین اعلام کن که بله منم فریب خوردم، که مردم فکر نکنن حالا سطح تحصیلاتشون بالای لزوم من فریب این آدم رو نمیخورن، راضی نمیشن. میگه خب من یه آبرویی دارم، اصلا نمیره یه وقت به نزدیکترین دوستش بگه مثلا بله من 1,000,000 تومان دادم برای فلان مشکل و حلم نشد.
بله.
چون معمولا متهم به حماقت میشن، متهم به جهل و نادانی میشن. معمولا کسانی که جواب نمیگیرن سکوت میکنن، ولی اون کسانی که به صورت اتفاقی جواب میگیرن
و اینها تبلیغ زیاد میکنن.
بله، اینا میشن بازاریابای اینا.
بله.
اینا هم نسخه های عمومی دارن دیگه. مثلا میگه یه نفر در خانواده شما هست که این نمیذاره این مشکل ایشونه که بالاخره هر خانواده شما بگردید دو نفری با هم یه اختلافی دارن.
بله.
این میگردم که بله این فلانی آج آقا میدونم میشناسم کیو میگی شما، و خودش هم بعضی وقتا یه کدایی میده. یا مثلا فرض کن بیمار داره روند درمانش رو طی میکنه، میگه این چیزی که من به شما میدم این بچه شما رو خوب میکنه. خب این بچه هم 6 ماه دیگه، دکترم قبلا گفته بوده به این پدر و مادر که این بچه شما 6 ماه این دارو رو مصرف میکنه انشالله خوب میشه.
بله.
منتها این مادر جزع و فزع بچه‌شو تو بیماری که میبینه میخواد به هر دری بزنه که این بچه سریعتر خوب بشه، میره مثلا بعض وقت در خونه این رمالا و فالگیرا و جنگیرا و نمیدونم آینه بین و غیر و ذالک. بعد 6 ماه هم بچه خوب میشه. منتها گاهی اوقات این آدم تحت تاثیر فریب روانی که خورده نمیگه خب بله دکترم گفت که این بچه ما خوب میشه.
بله.
میگه نه اینو فلانی دست شفا بود، بچه من شفا پیدا کرد. یعنی مصادره مطلوب میشه برای اون در واقع کسی که این خبر شبه غیبی رو داده.
بله.
این افراد میشن بازاریاب اینها، و تو گام بعدی دیگه این بازاریابا هر جایی که میشینن تبلیغ این افرادو میکنن. مرحله چهارمی هم داریم که خب معمولا به دستگیری و در واقع برخورد با اینا منجر میشه که دیگه این مال باخته ها و افرادی که اصلا حالا باید بدون دنبال شکایت و مسائل اینجا.
بله، خیلی خوب، متشکرم جناب جت الاسلام عرب، خیلی توضیحات کاملی است به نظرم. حالا ایشون با سرعت مطرح میکنن، ولی از شنوندم دارن ارتباط میگیرن، بعضی خودشون قربانی این داستان بودن.
بله.
نمونه هاشو دارن میگن که زندگیشون از هم پاشیده، و بعضی هم یه جورایی به شکل دفاع میکنن که خب بله مردم گرفتاری دارن، مراجعه میکنن، شاید اون آگاهی شناخت ندارن که برای رفع گرفتاری به کجا، یعنی به جای اینکه مثلا به یک طبیب حاذق متخصص در این زمینه مراجعه بکنن، به یه سری طبیب نما مراجعه میکنن و داروی بدلی هم اتفاقا میگیرن.
بله.
که داستان یه جوری دیگه است. مستند نمایشیه که ما الان میخوایم پخش بکنیم، یه جورایی مربوط به همین معضلی است که من عرض کردم. خواهش میکنم بشنوید.
اما تو شهر خودمون دعا مینوش، مردم میومدن پیشش برای کارگشایی، برای محبت، برای اختلافات زندگیشون، برای فروش ملکشون، برای فروش هر چی، می اومدن دعا می نوشتن این بنده خدا، می رفتن و خیلی هم معروف بود. بعد ایشون وقت که پود کرد اما اقسامی که وسیله گوهانی مثل داشت، مثل کتاب و مثل نعل عصب و مثل این ارزم و تصمه ها و اینا، همه شون به من رسید.
ای وای خانم، دست از سر من بردار بابا، من اصلا بچه نمیخوام. والا به خدا چه کار داریم به کار خدا؟ هر وقت خدا خودش بخواد بچه هم به امون میده.
نادر نادر اذیت نکن دیگه، به خدا انقدر ازش تعریف کردن که نگو.
لا لا،
یا همین یه بارم به حرف من گوش بده دیگه، اگه نشود دیگه هیچی نمیگم، قول میدم.
وای از دست شما زنا، یعنی با این زبونتون میتونید ما رو از لونش بکشین بیرون. باشه برو خانم جان، برو بریم.
ای بابا
اومدم به این نتیجه رسیدم که چه کار بهتر از این که من بیام دعا بنویسم برای خلق الله. اومدم این کار شروع کردم، بعد این شد که کارم رونق گرفت. بعد چند نفرم خانمایی بودن که یا تو خیابون باشون آشنا شده بودم یا تو ماشین باشون آشنا شده بودم، با اینا من ارتباط برقرار کردم که اینا برای من شدن منبع تبلیغ. و
یعنی به تن دکتران رفتم گفتن من مشکل دارم؟
بله بله، دکتران گفتن، دکتران خیلی حرام زدن خانم. بگر من ببینم با کار خود مونم بگر میگم به دست جزو بینید، من در خدمت شما هستم.
خب خانم چه خبر؟
چه خبر؟
رفتی پیش اون بنده خدا که میگفتی یا نه؟
بله رفتم.
خب بگو ببینم چی گفت؟
هیچ دیگه، فقط گفت باید استغفار کنید، شما خیلی گناهکار هستید.
گناهکار میگم فقط استغفار؟
نه گفت باید هم استغفار کنید هم کفاره گناهایی که انجام دادیم پرداخت کنید.
کفاره؟
بله.
به چی باید پرداخت کنید؟
به خود اون آقای دیگه، خودش هم اونجا میگیره.
ای بابا خانم، اینا حرف مفته که میزنه. خدایی که سترالعیوبه، آبروی من و تو رو پیش اینا که نمیبره که. ای خدا،
من نمیدونم باید 8 میلیون پول بدی من ببرم بدم بهش.
8 میلیون تومن؟
آره.
میگم حالا این آقا از کجا فهمیده کفاره ما میشه 8 میلیون؟
من نمیدونم. چند تا تیکه آهن و نخود و اینا ریخت توی سینی. بعدش به هم گفت که اسم شوهرت نادره.
راست میگی؟
آره.
اسم منو میدونست؟ کجا میدونست؟ راستی چقدر گرفت؟
بابا پولش مهم نیست. ولی اون آقا علاوه بر اسمت خیلی چیزای دیگه هم میدونست نادر.
جدی میگیم؟
آره.
وقت خیلی چیزا میدونست. چی مثلا؟ آره. مثلا چی؟
ببینم آقا نادر چی کاره هست؟ این آقا نادر شما چی کاره هست؟
یعنی در مورد همسر من میتونه چیزی به هم بگیم؟
بله بله، شما اجازه بفرمایید. بله بله، آقا نادری شما کارمند بانی هم؟
بله
بله بله بله، گفتم که مشکل از شوهرتون خانم. آقا نادری شما هم سر کلش میدون.
یعنی چی
مرضوتون شد؟
خب
دیگه در غیبت شما کارهایی میکنه که نباید بکنه.
واقعا؟
بله.
میتونم بیشتر بدونم؟
مقدر بیشتر بدونی؟ ناراحت نمیشی؟
نه اگه ممکنه بهم بیشتر بگیم، میخوام بدونم.
شما باید یه کاری کنیم شما رو دوست داشته باشه.
یعنی من رو دوست نداره که؟
من دیگرم با این کارهایی که میکنه، با این رفتارهایی که ایشون کرده، با این خانم، با اون خانم،
یعنی ایشون با خانمهای دیگه مثلا در ارتباط شما؟
بله بله، نه یه دونه نه دوتا، چندان. میخواید یه کاری میکنم شما رو دوست داشته باشه. شما مگه نمیشناختید ایشونو؟
چرا میشناختم، ولی اینجوری که شما دارید میگید من نمیشناختم.
بیشتر خانم تحقیق میکردید با کی دارید ازدواج؟
آخه شما ظاهرشو ببینید اصلا باورتون نمیشه این چیزایی که دارید میگید.
آقا نادر همون از دانشگاه پارو تحصیل شده که شما بودید، درسته؟
بله درسته.
بله ببین ما همه چی رو میدونیم.
بله اینم یه نمونه‌ای که تو این مستند نمایشی ما خدمت عزیزان معرفی شد و ممکنه کمابی شما هم با این موارد برخورد کرده باشید. آیا عرب توضیح دارید یکی دو دقیقه راجع به این نمایش؟
بله این دقیقا دیدید هم مکانیزمی که من عرض کردم خدمتتون.
بله.
اخبارش به غیبی که میده که همینا رو از همین بازاریاب‌ها و رابط‌های خودش بعضن دریافت کرده و این خانم‌ها بعضن چند بازاریابشون و جوابم که نمیگیرن سکوت میکنن، یعنی بعد مدت اینا جواب نمیگیرن. مثلا حالا فرض کنین تو این نمایشی که بوده این آقا مثلا میگه نریم، ولی این خانم اصرار میکنه، خب بعد مدت هم جواب نگیره دیگه این خانم خیلی نمیاد این مسئله رو دوباره باز بکنه، که میگه دیگه ولش کن دیگه، صحبتشو نکن، یعنی هیچ جام دیگه حرفی در مورد این کیسی که رفتیم حالا یه مبالغی هم پولی شاید خرج کردیم دیگه صحبت نمیکنه. منتها حالا این یه بعد و یک طیف و یک گروه از این در واقع افراد بودن. گروه دوم که به نظرم اینجا رو بایستی ما یکم بیشتر دقت بکنیم،
بله،
حتی میگم حالا بعضی از شنونده های ما میگن بعضی ها از دین فاصله میگیرن اینطور میشن، نه، گاهی اوقات شیطان نسخه بدلی دینی هم خب درست میکنه برای ما، یعنی میاد رنگ و لعاب دینی بهش میده، بله، عرفان و سلوک و معنویت و خلاصه عالم غیب. اون فضا رو اگر بخوایم توضیح بدیم، عرض کردم بعضی از این افراد هستن که واقعا یک ارتباطاتی با ابعاد حالا شاید بگیم مخفی و دور از چشم ما، دور از این چشم ظاهربین ما که قرآن و روایات هم تایید میکنه، ارتباطاتی رو میگیرن، کارهایی رو به خدمت میگیرن و کارهای بعضا خارق العاده ای رو انجام میدن.
بله.
و اگر ما فقط یک سویه به میدان بریم و بگیم تمام اینا شیادن و کلاهبردارن و آدمای اصیل واقعی انبیا و اولیا و عرفا هم هستن که نسخه اصلیشو در اختیار دارن و این طیف وسط رو نگیم، به محضی که یک مراجعه میره پیش یه نفری میبینه نه واقعا این خبری که ایشون به من داد، مثلا داریم آدمی که میگه من یک مطلبی رو فقط خودم میدونستم و پدر بزرگم که الان فوت کرده،
بله،
رفتم پیش ایشون بدون اینکه صحبت کنم، ایشون همین کلامو به من جواب داد،
درست،
میگه خب قطعا این از اولیای خداست و حالا شروع میشه بازار این آقا داغ شدن. این کارهای خارق العاده بنابر اون چیزی که در منابع دینی ما هست، غیر از اون منشأ الهی میتونه سه منشأ دیگر هم داشته باشه. یک بخشی از این کارهای خارق العاده ریشه در نیروهای نفسانی، قابلیت‌های روح انسان داره، که حالا فرض کنید مواردی مثل هیپنوتیزم، البته حالا باید تعریف علمیش رو در یک برنامه ما بیایم ارائه بدیم،
بله،
که مکانیسمش هم کاملا روشنه، بر اساس بحث تلقین به نفس افرادی اتفاقاتی میفته. بعضی از اینها ریشه در هیپنوتیزم داره، حالا من نمیخوام بگم خبر غیبی، لزوما اتفاق ماورایی که میفته. بعضی از اینها ریشه در مواد و پدیده های موجود در طبیعت داره. مثلا فرض کنیم ما الان آدم هایی رو داریم ادعای ارتباط با عالم غیب و سیر و سلوک و عرفان به شما دارن، مواد روانگردان میان به افراد میدن. آدمی ما داشتیم در قالب یک جلسه به قول خودش میگه من روزه خونگی میگیرم، تو چای این مریداش بنده خدا برمی‌داشت مواد روانگردان میری، خب این بچه‌ها جوونا مصرف میکردن، خب یه حالتایی بهشون دست میداد تا حالا ندیده بودن این توهماتی که افرادی که مواد روانگردان مصرف میکنن فکر میکردن اینجا حتما یه ارتباطی با عالم ماورا برقرار شده. و یه گروه سوم که خیلی مهمن که حالا بعدا من در مورد این بیشتر صحبت میکنم، شیاطین جنی هستن،
بله،
که قرآن وجود اینا رو تایید میکنه. عرض کردم قوه اختیار دارن، مؤمن و کافر دارن، زندگی اجتماعی دارن، قابلیت ارتباط با انسان‌ها دارن،
که تو بخش بعدی ان شاءالله،
بله، که در مورد اینها باید مفصل‌تر صحبت بکنیم. و
خیلی خوب، متشکرم از لطفتون. 10:13 دقیقه و 20 ثانیه است روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 16 رمضان المبارک. برنامه رو به راه رو میشنوید با بررسی که دیگر از چالش‌های اجتماعی با رویکرد پیشگیری و درمان، بحث دعا نویسی، رمالی و کفبینی، آسیب‌های مطرح در این حوزه و نگاه آموزه‌های دینی به این مقوله.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زندگی
روبه‌راه.
در جواب سوال چرا بعضیا میرن پیش رمال و دعانویس، چون بلد نیستن مشکلاتشون رو حل کنن. بعدش هم من میخواستم بگم یکی از بستگان ما چند وقت پیش بود تعریف میکرد که رفتم پیش دعانویس و اینا، مثلا دعا کردم برای عروسمون و اینا، بعد همه چیزو تعریف کرد. من گفتم خب تقصیر خودت بوده، اولندش اون هیچ چیز جدیدی نگفته، تو اطلاعات خانوادگی تو دادی، اونم برای خودش یه چیزی گفته، بدتر دعوا انداخته بود بین خانواده‌شون. بعد بهش گفتم خب چرا برای مشکلاتو حل کنی، چرا قرآن نمیخونی، چرا صدقه نمیدی، چرا دعا نمیکنی، پیش خداوند بگو خدایا خودت کمکم کن، خودت مشکلمو حل کن، چرا میری پیش دعا نمیسو اینا.
که دنبال طالبینی آینده میگردن و میخوان بیرن آیندهشون چی میشه، متاسفانه سراغ این فالبینا میرن که تمامش هم غلطه. و نکته دوم، بر فرض مثال اگه کسی مثلا موکل داشته باشه و با جن سرکار داشته باشه و هیچ جنی نمیتونه از آینده خبر بده، خب اینو اگه آدم ها بفهمن هیچ وقت سراغ فالبین نمیرن.
خب امروز سوال کردیم چرا بعضی برای حل مشکلات زندگیشون مدام به رمالا و طالبین ها و دعا نویس ها و امثال اونها مراجعه میکنن. این بخش از پیام های تلفنی و پاسخ های تلفنی شما بود. حالا پیامک هم میخوام بخونم. 939-93-12 گفتن چون خیلی به آینده فکر میکنن و دوست دارن آینده رو پیشا پیش ببینن. اینم یه نوع هیجانی هست که حالا ناشی از دانستن مسائل راجع به آینده. آقا صالح از زاهدان گفتن چون مثلا میخوان زود به نتیجه برسن و صبر رو که تضمین خدا برای رفع سختی هاست رو فراموش میکنن. انما العسر یسرا، اگه صبر بکنیم بعد از هر سختی آسانیست. آقای عربی از سمنان، آقا خسرو گفتن که اینها کسایی هستن که قرآن نمیخونن و فرمایشات امامان علیه السلام رو مطالعه نمیکنن، لذا گول حرفای رمال و طالبین ها رو میخورن و هیچ نتیجه جز انحراف از دین نمیبینن. آقای خانم خدمتیان گفتن یه دعا نویس داریم کلاهبرداره و یه دعا نویس داریم کلید حل مشکلات مردمه. بله اینم نگاه ایشون هست. گفتن که دوست داشتم میتونستم زنگ بزنم. خب زنگ بزنید، تلفن های برنامه که در اختیارتون هست مشکلی هم نیست برای اینکه این مورد رو مطرح بکنید تا بالاخره ما حلاجی بکنیم ببینیم که چقدرش با واقعیت مطابق است. خواهش میکنم آقای یا خانم خدمتیان زنگ بزنید، تماس بگیرید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 میگم همکارانم ویژه صدای شما رو ضبط بکنن.
برای من این انسان ها اولا که هم ایمان ضعیفی دارن، درست ظاهرن میخوان بگن انسان های مؤمن و با ایمانی هن، ولی واقعا و تو باطنشون ایمانی وجود نداره. و ثانیا انسان های پشت کاردار و انسان های نیستن که اهل کار و کوشش و تلاش میشن. چون انسان اگر واقعا انسانی باشه که اهل پشت کار و کار کردن و زحمت کشیدن باشه و ایمان داشته باشه، قطعا خداوند متعال این انسان رو واش نمیگذاره. پس این انسان این دوتا فاکتور رو ندارن. امیدواریم خداوند متعال به همه ما هم ایمان راسخی بده، هم روحیه تلاش و کوشش به همه ما انشالله عنایت کنه تا راه رو از چاه بشناسیم انشالله.
آقای محمد گنجی از کرمان، این دهنم خوش شده یه مقداری، ببخشید. آقای محمد گنجی از کرمان گفتن من به عینه دیدم که دعا نویسام از آیات قرآن و ادعیه استفاده میکنن، که گفتیم بعضی از این دعاها هست وارد شده سفارش هم شده، اما اگه قرار بشه کاسبی با اینها را بیفته دیگه از اون مسیر خودش خارج میشه. کسایی که به دعا نویس و بخت گشایی مراجعه میکنن دانش معارف دینیشون کمه و شناخت کافی از دین ندارن. مرادی از پرند این پیامک رو ارسال کردن. 990-15-89 فرمودن انسانایی که خدا رو زیاد نشناختن و کتاب خدا و قرآن رو نشناختن میرن به سمت اینجور آدم ها، جنگیر ها، رمال ها. به نظر بنده رجوع مردم عزیزون به خاطر گرفتاریه. چقدر خوبه که مرکزی برای رسیدگی به این امر اختصاص داده بشه که هم موارد صحیح اون به مردم ارائه بشه و هم موارد غیر واقعی تبلیغ و اطلاع‌رسانی بشود. 919-10-68 رادیو معرف داره همین کارو میکنه دیگه. ما داریم راجع به حقیقت این داستان و این جریان ها توضیح میدیم، بحث کارشناسی خیلی دقیق علمی مبتنی بر آیات و روایات، که شما انشالله وسیله خیر باشید، منتشر بکنید، به دیگران هم بدید، اینو دریافت بکنید. حالا از پایگاه اطلاعات رادیو معرف به نشانی رادیو معرف نقطه آی آر مراجعه بکنید. صفحه شخصی داریم ما اونجا، برنامه رو به راه، مباحث اونجا بارگذاری میشه، میتونه دریافت بکنید و به دیگران بدید، فایل صوتی ما رو گوش بکنن. بسیار سپاسگزارم.
تلنگور، بذار ببینم تو فرهنگ ماهی چی نوشته. آها، ضربه زدن با نوک انگشت به کسی یا چیزی. آره خودشه. همه ما گاهی به تلنگور نیاز داریم.
موضوع تلنگور امروز
رمالی، فالگیری، جادو و مشتقات آن. سلام، میگم به نظر شما واقعا چی میشه که یه آدم رمال یا فالگیر میشه؟
چی شد که به غیبویی افتادی؟
دیگه یه استعدادایی درم نهفته بود، اونا رو بروز میدادم. میدونی مثلا شب خواب میدیدم که صبح پول ندارم، صبح خواب بلند میشدم پول نداشتم. شب خواب میدم که صبح دستگیرم میکنن، صبح بلند میشدم میریختن سرم دستگیرم میکردن. شب خواب میدم که فردا هوا روشن، صبح بلند میشدم هوا روشن بود.
اینجوری فهمیدی که استعداد داری؟
بله. بعد دیگه دوستان دورم جمع میشدن و یه درخواستای از من داشتن و منم کمکشون میکردم. مثلا یکی سرما خورده بود، بهش میگفتم که خوب میشی، خوب میشد. یکی مواد مصرف میکرد، بهش میگفتم معتاد میشی، معتاد میشد.
حالا این به کنار، اصلا چرا آدم ها میرن پیش یه همچین کسایی؟ من که اصلا به این چیزها اعتقاد ندارم.
فالگیر که خب درست
نم آقا، اعتقاد ندارم. منم به فال اعتقادی نه، همش آقا حرفای مفته به نظر.
بله
آقا، فالگیر اومد خونه با در وا کرد، هم اولی اومد کف دست مردی گسته بشه، تو به هر چی دست بذاری ها این طلا میشه. آدم هم خریده گفتن ای یا مثل توی مثل.
آره یه مسئله میگن دست به هرچی بزنی طلا
این مسئله، ولی برای ما مسئله بود. آقا کاکوی ما دشت رد میشد، ما آروبی پس کله بشتدیم، کاکوی ما طلا شد سرتون.
نه واقعا
چرا آقا، بابای ما کاکای ما رو برد تو بازار زرگرا فروخت، زد به زخمای زندگیش. آقا داغو شدی و بابا بود از همون روز حس کرد که آقا این روش چی میده کرده.
کاش واقعا به همین خوبی و خوشی تموم میشد، اما متاسفانه اینجور کارا هیچ وقت عاقبت خوشی ندارن.
تا اینکه پلیس میدون ملل یاکوزا و چیزی تو درگیری گرفتن، طلاهای ما رو زدن به بانک جهانی، نرخ ارز افت کرد، از صندوق میدون مللی پول از ما شکایت کردن، من 134 سال به علت فساد اقتصادی به زندان محکوم شدم. وای 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 داغون شدیم آقا. آقا ما به هر بدبختی بود این فالگیر رو بده گیر، گفتم کاکو فالگیر این تلس به اثر ما مرد قربون هسته. گفت خیالت راحت باشه، تو از الان دیگه دست به هر چی بزنی خاکستر میشه. ما هم گفتیم خب دیگه از این طلا نجات پیدا کردی. ما آقا رفتیم گفتیم بریم سراغ زندگی خودمون. آقا رفتیم خواستگاری و همه اینا هم شد و اینا، لحظه‌ای که می‌خواستن دست عروس رو دست ما بذارن ما التماس کردیم که نذارید. آقا ما تو به عروس دست دادیم، به تلی از خاکستر تبدیل شد، بادی از جانب شمال شرق وزیدن گرفت، همه خاکسترات عروس رو در اقصا نقاط عالم پخش کرد. من الان در به در دنبال عروس میگم. داغون شدم.
خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی، خداحافظ.
خب خیلی متشکرم از آقای علیرضا ناینزاده عزیز، بخش تلنگر رو تهیه کردن، فضای طنزی که وجود داشت ولی اشاره به بخشی از واقعیت هم داشت. آجای عرب، ما این فراوانی که از افراد که مراجعه میکنن به اینجور آدم ها، به رمال ها، سر کتاب بین ها و نمیدونم فالگیر ها، جای ثابت شده که مثلا تعداد خانم ها بیشتر؟ چون بعضی ها یه جا تو گزارش اومد که مثلا خانم ها بیشتر مراجعه میکنن اینجور افراد، یا به لحاظ مثلا طبقه اجتماعی یا سطح تحصیلی اینا، ما آماری در این زمینه داریم؟ چون همونطور که فرمودید اونایی که نتیجه نمیگیرن که مراجعه نمیکنن، که ما یه آمار درست حسابی داشته باشیم. ولی بالاخره این یک موزل اجتماعی است که وجود داره و خیلی ها رو درگیر خودش کرد.
بله، حالا پژوهش های خیلی خوبی صورت گرفته توی چند سال اخیر از طرف برخی از دانشجویان و اساتید، مخصوصا رشته جامعه شناسی، چون بحث خرافات و اینها و نسبتش با در واقع بحث های جامعه شناختی یکم پررنگه، بیشتر از این زاویه ورود پیدا کردن به کارهای آماری و در واقع مسائل این چنینی. حالا من بعضی از اینا رو همراهم آورده بودم، خیلی چیز نداره، یعنی مخصوصا حالا تو بحث ارتباط بین بحث تفکیک جنسیت و
تفاوت آماری نداریم.
بله، تفاوت معناداری نداریم. مثلا یکی از این پژوهش ها رو، حالا اینا رو بعضی جامعه های نمونه های مختلف انجام شده، مثلا داریم در این پژوهش که میزان گرایش زیاد به خرافات، یعنی کسانی که اعلام کردن که گرایششون به خرافات زیاده، حالا نه که اعلام کردن، از طریق اون پرسشنامه‌ای که تنظیم شده،
بله،
در مردان 31% بوده، خانم‌ها 36% بوده. اینجور نیست که حالا گاهی اوقات آخه همین یکی از مسائلی که ما رو تو همون دام‌ها و فریب‌های روانی اینها درگیر می‌کنه، افرادی‌ان که گمان می‌کنن خیلی منطقی‌ان و تمام جوانب کارو میدونن، در صورتی که این مسئله ابعاد فنی داره. یعنی همون آدمی که بالاخره این در دکونو باز کرده، آدمهای مختلفی رو دیده که هر کسی چطور خام بکنه، که حالا ما تجربیات
آدمای تحصیل کردن میتونن اینجوری،
بله بله، یعنی آدمای اینا خلاصه کلک ها و اینکه با روحیات مختلف چطور صحبت بکنن که فرد رو قانع بکنن،
بله.
داریم که بعضی از آقایون حالا به گاهی اوقات گمان میکنن که خیلی حالا منطقی ان، همه ابعاد قضیه رو میشناسن، یا مثلا فقط براشون ملاک این که این فرد منحرف است یا کاسبه و دنبال در و دکون باز کردنه اینه که پول میگیره یا نه. خب اونم زرنگه، در جلسه اول شما پولی نمیگیره یا اصلا مطرح نمیکنه مسئله پول رو، یه جوری خلاصه برخورد میکنه که شما رو از نظر روانی اقناع بکنه که بله ما که دنبال مسائل نیستیم،
بله.
و بعد که شما رو کشید تو اون دام، حالا خود شما اصلا پیشنهاد میدی که آقا حالا هزینه اگر داره ما پرداخت میکنه، میگه حالا نه ما که نه، برای فقرایی که میشناسیم اگر میخواید هزینه ای بدید، و این در واقع منبع درآمدشون اینجوری تامین میکنه. اگر اجازه بدید من برگردم به اون بحثی که داشتیم عنوان میکردیم، که یک طیفی از این افرادی که
جنی،
بله، این مسائل رو دارن، ارتباطاتی با این ابعاد ماورایی دارن. ابعاد ماورایی وقتی من میگم، اون چیزی که قرآن و روایات ما تایید کرده،
بله،
یعنی در این چارچوبه داریم صحبت میکنیم، که خب شیاطین جنی در واقع کاراکتر پررنگی تو این مسئله هستن. عرض کردیم جنیان وجود دارن، ویژگی هایی دارن، حالا من آیات قرآنیش رو فعلا فاکتور میگیرم، وقت برنامه ما کوتاهه، و قابلیت هایی دارن،
بله.
ببینید مثلا فرض کنید در سوره نمل آیه 39 بحث انتقال تخت بلقیس که حضرت سلیمان مطرح میکنن، چه کسی میتونه تخت بلقیس رو از اون سرزمین بیاره به اینجا، یکی از کسانی که اعلام آمادگی میکنه قال عفریت من الجن، سوره نمل آیه 39. همین آیاتی که من حالا امروز و فردا احتمالاً اشاره میکنم، بینندگان عزیز برن ذیل همین آیات تفاسیر موجود، خصوصا تفسیر المیزان رو اگر دسترسی دارن نگاه بکنن، خیلی معارف بلندی گیرشون میاد. اینجا اشاره میشه که این عفریت جنی قابلیت این انتقال شیء رو داره،
بله.
گرچه حالا تو اون ماجرا هست که آصف ابن برخیایی میاد و علم من الکتاب داشته و اون مسیر الهی رو جلو میبره، ولی حضرت علامه طباطبایی اشاره میکنن که اگر این فرد دروغ میگفت، بنابر اون در واقع الگویی که در قرآن خداوند داره، اگر کلام کذبی رو خداوند بگه، کسی کلام کذبی رو بگه، ادعای رو بکنه، بعدش نفی میکنه خداوند که نه اون دروغ میگفت، کذاب بود، ولی اینجا نفی نمیشه. جنیان قابلیت انتقال اشیا و سرعت حرکت بالا رو دارن، جنیان قابلیت تصرف عاطفی دارن، یفرقون بهی بین المرء و زوجه، سوره بقره آیه 102، اختلاف زناشویی میندازن،
بله.
ایجاد بیماری های بعضن روانتنی میکنن، دستگاه روانی فرد رو به هم میزنن، یتخبطه الشیطان من المس، سوره بقره آیه 275، اخبار از امور مخفی میدن، که این مثال کهانته که عرض کردم خدمت شما، که حالا آیات مختلفی داریم اشعار به این بحث داره، و اونجا این نکته خیلی جالبی اشاره میکنه که این افراد برن اخبار رو کسب میکنن، میان به در واقع شیاطین انسی، دوستان انسی و انسانهایی که باشون ارتباط دارن القا میکنن، منتها یک فاکتور خیلی جالب و یک در واقع شاخص جالبی که شما میتونید،
بله،
کاهنان رو تشخیص بدید، حتی اگر در هزار لایه خودشون رو مخفی کرده باشن، اینه که در آیات و روایات ما مکرر اشاره میشه اخباری که شیاطین جنی میارن اکثرهم کاذبون، میگه اکثر این خبرای اینا کذبه. سه تا خبر به شما میده، میگه بله شما مثلا اینایی که من میگم مصداقای عینی این قضایی هستا، شروع میکنه آدرس منزل شما رو دقیق در مثلا روستای شما یا شهر شما به شما میده، خب این درسته. بعد میبینی یک اخبار دیگه میده، مثلا میگه مادر شما جزو ساداته، ولی مادر شما مثلا سیده نیستن، منتها شما چون اون خبر اول اینقدر برات بزرگه که این چطور آدرس خونه ما رو واقعا به من داد، دیگه به خبر دوم و به کذب بودنش فکر نمی کنی.
بله.
تو روایات تأکید میشه که شیاطین جنی اخباری که میارن بسیاریش کذبه، و تصرف در قوه خیال میکنن که اصطلاحاً تو بعضی از موارد به اینا سحر گفته میشه، همون کاری که ساحران در مواجهه با حضرت موسی